شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در طی سالیان در صنعت حمل و نقل پیشرفت‌های فراوانی صورت گرفته که برخی از این اختراعات ماجراهای شنیدنی تاریخی دارند. لطفاً همراه این برنامه باشید با ماجرای اولین‌ها در صنعت حمل و نقل. هنگامی که ریچارد تریویتیک برای اولین بار لوکوموتیو مجهز به موتور بخار خود را روی ریل‌های فولادی به حرکت درآورد، عصر قطارهای امروزی آغاز شد. این اقدام در سال 1804 میلادی و در ولز جنوبی انجام شد. اما کسی که نقش مهمی ایفا کرد در تبدیل قطار به وسیله بسیار مهم حمل و نقل عمومی، جورج استفنسون انگلیسی بود. وی یک قطار تقریبا بزرگ ساخت و قطار خود را به لوکوموتیوی با موتور بخار مجهز کرد. امروز هرچند هنوز هم قطارهای بخار در گوشه و کنار جهان دیده می شوند، اما دیگر دوران آنها به پایان رسیده است. لوکوموتیوهای برقی و یا دیزلی جدید به سوخت و نگهداری کمتری نیاز دارند. قطارها به ویژه در حمل بارهای سنگین و جابجایی مسافران در مراکز شهرها دارای اهمیت زیادی هستند. اولین قطاری که وارد ایران شد ماشین دودی نامیده می شد و از تهران به شهر ری رفت آمد می کرد. در اولین های صنعت حمل و نقل، اولین لاستیک های ماشین نیز جالبند. لاستیک های پیشین نوارهای آهنی و بعدها فولادی بودند که بر روی چرخهای چوبی در کالسکه ها و عرابه ها قرار می گرفتند. لاستیک ها در آتش کوره آهنگری داغ می شدند و بر روی چرخ قرار می گرفتند و سرد می شدند که منجر می شد تا فلز منقبض شود و بر روی چرخ به سختی جا شود. یک صنعتگر ماهر موسوم به چرخساز این کار را صورت می داد. کشش نوار فلزی به درد نگه داشتن و یا گره زدن پرهای چرخ به هم می خورد. از آن پس اصطلاح تایر روی آن گذاشته شد. در انگلیسی تای یعنی گره زدن و اگر ار را با آن اضافه کنیم یعنی گره زننده. سرانجام اولین لاستیک را جان باید دانلوپ در سال 1887 برای دوچرخه پسرش ساخت تا بتواند از دردسرهایی که پسرش در هنگام دوچرخه سواری به وجود می آورد در جاده های ناصاف جلوگیری کند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
اولین فرد در تاریخ که سوار بر دوچرخه شد یک فرانسوی به نام سیوراک بود. سیوراک در سال 1690 میلادی دوچرخه چوبی ساخت که شاخه‌های عمودی بر روی چرخ‌های آن قرار داشت و هر دو چرخ به وسیله یک چوب افقی به هم متصل می‌شد. این دستگاه پنجره‌کاب نداشت و حرکت آن به کمک فشار دادن پاها بر روی زمین صورت می‌گرفت. اهالی پاریس دوچرخه سیوراک را اسب چوبی نام داده بودند. اسب چوبی گرچه تعجب مردم پاریس را برانگیخته بود، چندان از آن استقبال نشد و فقط فروشندگان دورگرد بودند که برای حمل بار از آن استفاده می کردند. در سال 1817 در شهر کارلسروه آلمان شخصی به نام بارون فون دریاس دوچرخه پایی کامل تری ساخت و یک زین کوچک هم بر روی آن قرار داد. دوچرخه‌های فوندریاس به زودی در چند پایتخت اروپایی به مردم معرفی شد و شخصی به نام دنیس جانسون یکی از آنها را با خود به انگلستان برد تا از روی آن بسازد و بفروشد. دنیس جانسون کلاس‌هایی برای آموزش فن دوچرخه سواری ترتیب داد و با این کار مشتاقان بسیاری برای کالای خود به وجود آورد. به این ترتیب کاروبار دنیس جانسون به قدری گرفت که دوچرخه سواری تبدیل به یکی از تفریحات محبوب و متداول روز شد. در سال 1834 آهنگری اسکاتلندی به نام مکمیلان برای دوچرخه پنجره کاب اختراع کرد تا دیگر احتیاجی به فشار پا بر روی زمین نباشد. مکمیلان دوچرخه خود را به تدریج و طی 5 سال چنان کامل کرد که می توانست تا 22 کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد. خود مکمیلان نمایش‌هایی هم برپا می‌کرد تا به مردم ثابت کند که وسیله نقلیه او چه اندازه مطمئن و بی‌خطر است. دوچرخه مکمیلان اکنون در موزه لندن نگهداری می‌شود. کمربندهای ایمنی را جورج کلی در اواخر قرن 19 اختراع کرد و برای اولین بار در هواپیما آدولف پژوت معرفی کرد. او جزو اولین کسانی بود که به صورت واژگون با هواپیما پرواز می‌کرد. کمربندهای ایمنی تا 1930 در هواپیما استاندارد نشدند. ادوارد جی کالاگورن اولین حق اختراع را در 10 فوریه 1885 برای یک کمربند ایمنی ثبت کرد. در دهه 1930 فیزیکدانان آمریکایی از کاربرد کمربند در خودروها حمایت کردند و حتی برخی از آنها خودروهای خیش را به کمربند ایمنی مجهز کردند. یک جراح پلاستیک و یک فیزیکدان جزو اولین نفراتی بودند که تقاضای نصب کمربند ایمنی را برای خودروی خیش دادند. به تدریج کمربند ایمنی بر روی تمام اتومبیل‌ها نصب شد و امروزه نبستن آن برخلاف مقررات راهنمایی و رانندگی است. ماجرای اولین شیشه ماشین نیز جالب و شنیدنی است. قبل از سال 1910 برای جلوگیری از صدماتی که می توانست در یک تصادف به وقوع بپیوندد در هیچ خودروی شیشه جلو به کار نمی رفت. بین سالهای 1910 و 1940 فقط از شیشه های چند لایه در جلوی خودرو استفاده می شد که در تصادف این شیشه ها به جلوی خودرو می افتاد. در پایان سال 1940 اولین شیشه جلو از جنس شیشه فشرده تولید شد. در یک تصادف این شیشه ها به هزاران تکه خورد می شد. به همین دلیل امروز از این نوع شیشه فقط در پنجره های کناری خودرو استفاده می کنند. سرانجام شیشه های جلو از لایه های یک درمیان شیشه و پلیکربنات ساخته و تولید شد و این شیشه ها ایمن بودند و در ساخت آنها از دو صفحه شیشه‌ای با یک لایه میانی از جنسی خاص استفاده شد که در مقابل پارگی مقاوم و در این حال انعطاف پذیر بودند. در یک تصادف لایه میانی تکه های شیشه را در جای خودش نگه می دارد و سبب می شود شیشه جلو ثابت بماند و در نتیجه دید راننده هم حفظ شود. مخترع هواپیما به معنی امروزی را برادران رایت می دانند. ولی با توجه به کوشش های همزمان دیگران برخی این نکته را قبول ندارند. به هر حال کوشش برای پرواز سابقه بسیار دورتر از کار برادران رایت دارد. ذکر وسیله پروازی که با استفاده از چند پرنده ساخته شده در اساطیر ملل گوناگون شاید نخستین کوشش بشر برای طراحی هواپیما به شمار رود. مواردی که افرادی با بستن بال یا پارچه به خود برای پرواز از بلندی به پایین پریدن نیز در تاریخ آمده است. لئوناردو داوینچی نابغه ایتالیایی طرح‌های زیادی برای وسایل پرنده از خود به جا گذاشته است. اوتو لیلیانتال آلمانی را نخستین کسی می‌دانند که توانست با بستن بال به خود پروازی کوتاه را انجام دهد. ولی 40 سال قبل از او سر جورج کایلی انگلیسی همین کار را با یک هواپیمای بی موتور ساخت خودش کرده بود. در سال 1809 اولین گام عملی و تاریخی انسان در زمینه پرواز مکانیکی را جورج کایلی صورت داد که در واقع پدر علم هوانوردی نام گرفته است و تفکر مقاومت هوا در برابر اجرای متحرک در آن به عنوان عامل و محرک اولیه در راه ساخت ماشین‌های پرنده قابل ذکر است. جورج کایلی توانست با نیروی وارد بر مقاومت هوا از طریق حرکت پروانه نصب شده روی یک جسم مسطح موتوردار وزن معینی به آن جسم داده و آن شی را در هوا به جلو براند بدون اینکه سقوط کند. در آن روزگار به ویژه در وقتی که نظریه سقوط اشیاء سنگین تر از وزن هوا به زمین رواج داشت، کمتر کسی می توانست راز حرکت یک سطح صاف را در هوا دریابد، به طوری که بتواند خودش را نگه دارد و به زمین نیفتد. همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اوقات خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود. برنامه گوناگونی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدیم. خوشحال میشیم که ما رو همچنان همراهی کنید. پل‌های ارتباطی شما با شبکه رادیوی فرهنگ 2 شماره تلفن 220-485 و 220-588 20 و سامانه پیام کوتاه 30558. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه آیش باشید به مدت 14 دقیقه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. میرسیم به ساعت 15:15 و آیش رو تقدیمتون میکنیم.
موسیقی
آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما. بنده حدود 50 کیلومتر فاصله گرفتم از مرکز استان، شهر کرد، شهرهای نافچ، وردنجان رو پشت سر گذاشتم و از آبادی تومانک گذاشتم، اومدم رسیدم به یکی از آبادیهای بسیار زیبا و تاریخی و معنوی استان قشنگمون چهارمحال و بختیاری. وقتی که به ابتدا آبادی میرسی، نگاهت به گنبد یکی از امامزاده‌های بزرگوار میفته، از نوادگان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. آبادی زیبای بارده. همونطور که عرض کردم خدمتتون، بنده حدود 50 کیلومتر فاصله گرفتم از مرکز استان، شهر کرد، اومدم به آبادی زیبای بارده. میخوایم آشنا بشیم با این آبادی از زبان رئیس شورای اسلامی آبادی بارده. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین شما؟
خیلی ممنون. سلام باشید.
ما میخوایم بیشتر آشنا بشیم با آبادی شما. قبل از هر چیز بفرمایید که وجه تسمیه آبادی شما چیه؟ چرا به اینجا میگن بارده؟
به دو دلیل. یه بهارده تقریبا میشه میگن که مثلا بهارنشین بوده، یکم بارده که به قول معروف وضعیت محصول و کشاورزیناش خیلی خوبه، به این لحاظ میگن بارده.
آدرس دقیق بدین که اینجا کدوم محله آبادی شما هست.
ما در محله بالا هستیم، مسجد ابوالفضل.
آبادی شما چند تا محله داره؟
دو تا. از اون قدیم مثلا میگفتن محله پایین، محله بالا.
به زبان اهالی چی گفته میشده؟
مثلا آشاق مله، یخار مله.
به زبان ترکی.
ترکی بله.
اهالی باصفای آبادی بارده به زبان ترکی صحبت میکنن همه؟
ترکی داریم، بعد لور زبانم هم داریم. همون لورامون هم ترکی بلد.
دو زبانه هستن؟
بله. ترکامون هم لوری بلدن صحبت کنن.
درسته. اکثرا ترکیه.
اکثرا ترکی بله.
موقعیت جغرافیایی آبادیتون به چه صورت؟ از شمال و شرق و غرب کجا محدود میشه؟
شمال به روستای شیخ شبانه، جنوب به قول معروف به روستای مملک، غرب میخوره به اصفهان، یعنی رو مرزی ما غرب، طرف غرب استان اصفهان میشد، و شرقمون هم که شهر کرد.
طرف غربتون آبادی هست که اسمشو بگین؟
آبادی هست، ولی خب دیگه کمی مخروبه شدن، یعنی ترک کردن رفتن کرسنک و ور عبدالله است، بعد دیگه میره به اورگون اون طرفه، اونا دیگه مال استان اصفهانن.
اگر قرار باشه که همستانی های عزیزمون تشریف بیارن به آبادی شما، از چه مسیرایی میتونن بیان؟
ما الان دو تا مسیر ورودی داریم، ورودی خروجی داریم. روسایی که از مسیر همون طرف فریدن میاد، جاده هست، جاده اسفالتم هست، از طرف شهر کردم که از نافش و از دوراهی بن میپیچن به اینور میان برای روسای بارد.
آبادی تومنک هم پشت سر میزن.
بله، تومنک هم هست اونجا.
شغل عمده اهالی با صفای آبادی بارده چیه؟
اکثرا کشاورز و دامدارن.
زمانی که من از آبادی میگذشتم دیدم که قصابی زیاد داره آبادی شما.
اینجا دیگه چند سالی معروف شده به، یعنی گوشت اینجا معروف شده. الان از استان اصفهان، نمیدونم از استانهای همجوار هم زیاد، الان روزهای پنجشنبه جمعه ما حدود اینجا 20 تا مغازه قصابی هست تو بارده. الان روزهای پنجشنبه جمعه خیابون ما ترافیک میشه از مسافرین که میان فقط گوشت بخرن.
آبادی شما هم زیارتی هم سیاحتی.
بله.
یه توضیح هم بفرمایید از این امامزاده آبادیتون.
اون امامزاده که از نوادگان امام موسی کاظمه که حدود 900 سال قدمت دارد اینجا، و این امامزاده باعث این شده که روستای ما هم معروف بشه. از وجود حضور این امامزاده بزرگوار هست.
اسم امامزاده؟
امامزاده سید محمد.
در بخش سیاحتیش جای دیدنیش کجاست آبادی شما؟
جای دیدنی ما قلعه رو داریم که الان در حال بازسازی هم هست، میراث فرهنگی داره بازسازیش میکنه. بعد یه حمام قدیمی داریم، یه پل قدیمی داریم که در جوار همون قلعه هستن که اکثرا میان اونجا بازدید میکنن.
کسی هم داخل قلعه زندگی میکنه؟
بله، از خودشون نه، دو تا خانواده هستن اونجا زندگی میکنن.
از وضعیت عمرانی آبادیتون بگین، چه امکاناتی داره آبادی شما؟
امکانات رفاهی که مرکز بهداشت داریم، مثلا مدارس هست تا دبیرستان. دو سال پیش هم پیش دانشگاهی هم اینجا بود، ولی دیگه دانش آموزا که کم شدن پیش دانشگاهی جمع شد اینجا. ولی دو تا دبیرستان داریم، دو تا راهنمایی داریم، دو تا مدرسه ابتدایی داریم، مرکز بهداشت داریم، ساختمان دهیاری داریم. یه مقدار کوچه‌هامون وضعیتش ناجوره، اگه یه مقدار بودجه بیشتری بذارن که از لحاظ عمرانی کوچه‌های روستا، خیابان روستا آباد بشه، خب بهتره، مردم راضی‌تر میشن.
البته یه صفای خاصی داره این کوچه‌هاتون.
خب دیگه چون محله قدیمی است، همش از سنگ ساخته شده، مکان‌های قدیمیشون واقعا دیدنیان.
اکثر خونه‌های قدیمی که من اینجا می‌بینم سنگچین هست دیواراشون. اینا به چه صورت بوده؟ این سنگ‌ها از کجا می‌بردن؟
قدیم ها زمستون ها که مردا بیکار می شدن، فصل کشاورزی هم نبود، بعد می رفتن دوروبر آبادی، یه سری تپه هایی هست، مثلا هر کسی می رفت اونجا ما بهش میگیم برکن، این سنگ ها رو می کندن. بعد بهار که می شد دیگه فصل کار شروع می شد، برنای شروع می شد، از اونجا هم می کردن می آوردن توی روستایی دیوارا رو ساختن.
اشاره کردیم به بردکنی، برد لوری میشه.
برد لوری میشه، میگم که ما هم مثلا معروف میگن بردکن.
آقای قایدی شما ترکی صحبت میکنین یا لوری؟
من ترکی صحبت میکنم.
لوری هم بلدین؟
بله.
خیلی متشکرم آقای قایدی، محبت کردین. با اجازت ما یه دوری در آبادی شما بزنیم و صحبت بکنیم با اهالی باصفای آبادیتون و بیشتر هم آشنا بشیم با آبادی زیبای بارده.
ما در خدمتتون هستیم.
بنده در آبادی زیبای بارده در 50 کیلومتری مرکز استان شهر شهرکرد هستم. آبادی سیاحتی زیارتی بسیار زیبایی هستش. انشالله فرصتی داشته باشین سری بزنیم به این آبادی بسیار زیبا و از مناظرش لذت ببریم. از کوچه پس کوچه های این آبادی گذشتم، اومدم کوچه هایی که دیوارهای خونه ها سنگچین هستش و روی دیوارها به اصطلاح خود اهالی آبادی بوته هایی هستش که به زبان ترکی میگن بیرگه. در یه خونه قدیمی رو زدیم، پدر بزرگواری در رو باز کردن، پذیرای بنده شدن، اومدیم توی حیاتشون. حیات بسیار باصفایی هستش، گرچند کوچیکه اما دل صاحب خانه بسیار بزرگ و با محبته. در یک گوشه از این حیات مرغ و خروس زیاد دارن این پدر بزرگوار، در گوشه دیگه حیات یک درخت کبوده که از عطر درخت مشخصی که خیلی قدیمی هستش و سن و سال زیادی داره. ساختمان قدیمی بسیار زیبایی هستش که طبقه بالا نشیمنه و طبقه زیرین جاییه که دامهای خودشون رو نگهداری میکنن. بخواییم صحبت بکنیم با پدر بزرگواری که صاحب این منزل هستن، آشنا بشیم با خودشون و از آداب و رسوم و از قدیم آبادی بارده اطلاعاتی کسب کنیم. خوب هستیم پدر جون؟
الحمدلله.
زنده باشیم پدر جون. خودتون معرفی کنیم.
اسدالله پیر محمدی.
زنده باشین. چند سالتون پدر جون؟
من 72 سالم.
خدا سلامتی بهتون بده.
باشی.
این محله‌ای که ما الان اومدیم کدوم محله حساب میشه؟
محله میگن محله شرکت.
چرا؟
چون که این شیروان اینجا شرکت داری میگن کوچه شرکت.
از قدیم میگفتن یا الان میگن؟
نه، هم از وقتی که شرکت رو درست کردن میگن کوچه شرکت.
پدر جون، ما میخوام از آداب و رسوم صحبت میکنم در آبادی زیبای بارده، از تقسیمات کاری که انجام میشده، از کارهایی که انجام میدادن. پدرای خانواده ها چی کار میکردن؟ کارشون چی بود؟
صبح که میرفتیم تا عصر کار میکردیم، مثلا مزدمون تعیین شد که چقدر بود، یا 2 من گندم یا 3 من گندم، ولی دیگه اگر ناساز بود فردا نمیرفتیم، چون که حیار بودیم میگفتیم نمیایم، اگر کارش سخت بود نمیرفتیم.
چه شغل هایی در آبادی شما رایج بود؟
حمامچی بود، دشتمون بود، دشتمونم میرفت این زراعت را میپایید، مزد میگرفت.
مزدش چی بود؟
مزد حبه میگفتن 2 من گندم یا مثلا 3 من گندم.
حمامی چطور؟
حمامی هم سال 12 کار میکرد زمستون و بهار، ولی اونم 2 من گندم یا 3 من گندم، مثل حالا نبود که 2 من یا 3 من گندم. اونم میرفت بیابون از یه بوتا میکن میورد همون ما داغ میکرد برای مردم.
در آبادی شما در فصل بهار و تابستان جوبروبی هم داشتین؟
اول بهار که میشد میرفتن جوبا را پاک میکردن که برای زراعت که آب ببنن برای راحتی.
چجوری جمع میشدن؟ کجا جمع میشدن؟
اینجا یه نفر میرفت پشت بون جار میزد که فردا مردجوب بیاد. مردجوب هر کم نیومد باقی میذاشتن. 72 نفر میرفتن جوب. 72 حبه. 72 نفر میرفتن جوب.
هر حبه یک نفر.
هر حبه یک نفر.
این جاری که میزدن جارچی چی میگفت؟
فردا بیاین مردجوب. هر کی نیومد باقی گذاشت باید باقی شو بده.
یعنی چی باقی شو بده؟ یعنی پولش بده؟
یعنی پولش بده. مردم از ترس میومدن دیگه.
از ترس میومدن دیگه. اونی که نمیترسید چی؟
اون که نمیترسید پول داشت پول میداد. یا مثلا حیار میگرفت. مثلا شما که مرد نداشتی یه مرد میگرفتی میرفت مدجوز شب مزشا میدادی، اینطوری بود.
بعد از کجا شروع میکردن این جوروبیو؟
هر جا که سربندش بود آب از اونجا میرفت، از اونجا بازی در بیاری تا آخر.
چقدر زمان میبرد؟
بالا به جوغش بسته بود. جوغ بود که 4 روز 5 روز، جوغ بود 1 روز. البته یه جوغ داشتیم میگن سارگریش، اون جلوتر 4-5 روز طول میکشید.
هر کس برای خودش مثلا غذا می آورد یا غذا میدادن؟
نه، غذا خودش برای خودش می بردن، ولی خب مثلا 72 حبه 12 تا 6 تا بودن. موقع زور که میشد مثلا میبینید 6 نفرش یا 12 نفرش یه آتیش بزرگ میکردن، کدیارا میذاشتن بار، چای میخوردن، نونم میخوردن، باز یه نماز میخوندن، باز بلند میشدن.
یه صفایی داشت
دیگه، صفایی داشت. دو دفعه باز مردجوب میرفت. دو تا بهار میرفتن که برای کشاورزی، یکی هم که حالا که اول پاییز میخواستن بکالن دوباره میرفتن.
زنده باشین. پدر جون، شما ترکی صحبت میکنین یا بختیاری؟
من ترکی صحبت میکنم.
اسلام که ترکیه دیدن بیر دعا الیه خلاصه شنونده لره
نوی سلامتی که اول سازی کاکالره برسیم، بعد بود مسلمان لره، تمام امت و مزه، ایران و مزه، رهبر و مزه،
الله را سیزه سلامتی برسیم.
بویوری که چره بیش چای قرام بله.
خیلی ممنونم، سلامت الله، الله سخلاصم،
الله بلنشم.
Salam verib salam alır həm vətən Səhərdən gülə gülə çıxanda Salam verib salam alır həm vətən Məhəbbət artır salam kəlməsi Ürəyə oturur qokur ürəkən Məhəbbət artır salam kəlməsi Ürəyə oturur qokur ürəkən Ürəyə oturur qokur ürəkən
فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. امیدواریم هر جای ایران عزیز که هستید تندرست باشید. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ مستند فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم. مدت این برنامه حدود 30 دقیقه است.